أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. قرار بر این شد روزهای سه شنبه و چهار شنبه بحث فقه ما به مسئله رمز ارزها بنابر آنچه که شهرت پیدا کرده اختصاص داده بشه. عنوان بنابر آنچه که اعلام شده فقه رمز ارزهاست. در مورد خود این عنوان که آیا این عنوان و مشابهات و مرادفاتش که در السنه شهرت پیدا کرده یه توضیح مختصری لازم است و اشاره ای به موضع گیری هایی که از ناحیه متصدیان امر فتوا و نیز متصدیان تقنین در کشورها نسبت به این مسئله صورت گرفته داشته باشیم. البته در مورد خود این موضوع و این که ماهیتش چیست و چه شد که بشر رو به این وسیله مبادله مالی آورد، این در آینده به تفصیل سخن خواهیم گفت. الان فقط راجع به خود این عنوان. اصل این پدیده یه پدیده ایست که مدت زمان زیادی از ظهور و پیدایشش نمی گذرد، یعنی شاید نهایتاً 13-14 سال این وسیله پا به عرصه مبادلات اقتصادی گذاشته. در سال 2009 یه شخصی که حالا میگن ناشناسم هست، یعنی تا امروز هنوز خیلی معلوم نیست که این آدم هویتش چیه، کیه، سابقش چیست، این یه مقاله ای را با عنوان بیت کوین سیستم وجه نقد الکترونیکی نظیر به نظیر یا همتا به همتا نوشت و یک مسئله ای رو و راهی رو برای مبادلات اقتصادی پیشنهاد کرد که این البته معلول شرایطی بود که در اون دوران در اقتصاد امریکا پیش آمده بود و مشکلاتی که اون رکود بی سابقه و ورشکستگی گسترده در اقتصاد امریکا به خصوص در برخی از بخش‌ها پیش آمده بود باعث شد به این امر اقبال نشون داده بشه. و چون اولین دارایی دیجیتال همین بیت کوین بود به این نام شهرت پیدا کرده، در حالی که امروز بیت کوین یکی از نزدیک 5000 رمز ارزی است که در دنیا وجود داره. شاید در بین این 4900 اندی رمز ارز به عدد انگشتان دست رمز ارزهای مشهور و شایع وجود دارن، اما به هر حال ساز و کار این رمز ارزها و ایجادش یه سازوکاری است که شاید چندان محدودیتی نداره و هنوز مقرراتی آنچنانی برش حاکم نشده. پس علت شهرت رمز ارزها و تبلورش در بیت کوین به این دلیله که این اولین و عرض به حضور شما شروع و آغاز مبادلات با این رمز ارز به همین وسیله بوده است. حالا با قطع نظر از این امور که من صرفاً برای ورود به بحث این رو ذکر کردم و تفصیلش رو انشاءالله در آینده خواهم گفت، چند اصطلاح برای این موضوع شایع شده که بعضی از اینها اساساً صحیح نیست. حتی کلمه رمز ارز که عنوان بحث ما قرار داده شده، خود این هم شاید به یه معنا دقیق نباشه. عناوینی که بعضن برای این موضوع به کار میره و اشتباه هم از ناحیه برخی استعمال میشه، مثلا پول الکترونیکی، پول مجازی، پول شفاف، اینها به زمینه بعضی عناوین دیگر مثل پول رمزنگاری شده، پول غیر متمرکز، ارز رمزنگاری شده، ارز دیجیتال یا رمز ارز، اینا شهرت پیدا کرد. اما قطعاً اطلاق پول الکترونیکی بر رمز ارز اشتباهه، چون پول الکترونیکی سالهای متمادی است که مورد استفاده است و اساساً یک صنعتی مربوط به این بخش مشغول فعالیته که حالا شاید این خدمات بانک ها که از طریق کارت ها صورت میگیره، این به عنوان کارت یا پول الکترونیکی شهرت داره. همین کارت هایی که الان دست همه ما هم هست و واریز ها، برداشت ها، نقل و انتقالات، خرید همه با این انجام میشه. اینا پول الکترونیکی است. البته اگر بخوایم به نظر دقیق تر هم بگیم، اینا فی الواقع خودش باز پول الکترونیکی نیست. اینها ابزارهایی است برای مبادلات پولی متعارف. یعنی به جای اینکه اسکناس یا مثلا سکه در معاملات به صورت مستقیم و دست به دست صورت بگیره، با این کارت ها این کار انجام میشه. این هم خودش یه دامنه وسیعی داره. اون صنعتی که متکفل این کاره، عرض به حضور شما، تراکنش های مالی رو در یک قالبی قرار داده، از یه ابزارهای الکترونیکی استفاده میکنه، ولی عمدش اینه که این در یک شبکه متمرکز و توسط یک نهاد صورت میگیره، حالا یا یک بانک دولتی یا یک بانک خصوصی یا یک مؤسسه مالی و اعتباری این کار رو انجام میده. این رو من عرض کردم تا معلوم بشه رمز ارز به طور کلی از یوق هر نهادی و هر تمرکزی بیرونه. یه تفاوت‌هایی بین پول الکترونیکی و رمز ارزها یا ارزهای دیجیتال ذکر می‌کنن که حالا باز من الان در مقام بیان این تفاوت‌ها نیستم. عمده در تفاوت ماهوی بین پول الکترونیکی و رمز ارزها همین تمرکز و نظارتی که یک نهاد نسبت به اون داره. در پول الکترونیکی همه امور به صورت متمرکز، اون هم در یک نهاد مالی صورت میگیره، بین یک شخص حقوقی و یک فرد یا یک شخص حقوقی دیگر. اما ارزهای دیجیتال تحت نظارت هیچ نهادی نیست و تمرکزی در اون وجود نداره و صرفاً بین اشخاص، یا حالا حقیقی یا حقوقی، بین خودشون این اتفاق میفته. بنابراین اطلاق پول الکترونیکی بر رمز ارزها صحیح نیست. به یه معنا هر اصطلاحی که متضمن کلمه پول باشه این هم صحیح نیست، چون در این که این پدیده جدید آیا اساساً پول است یا کالا اختلافه. یه عده این رو پول میدونن، یه عده این رو کالا میدانن. خب اگر ما عنوان پول را در، یعنی مسئله پول را در عنوان داخل بکنیم، بالاخره طبق برخی از انظار این صحیح نیست. این اختلافی که در حقیقت این رمز ارزها وجود دارد، بالاخره باید به نوعی لحاظ بشه و عنوانی اتخاذ بشه که این عنوان جامع باشه و همه افراد، مصادیق و انظار را در بر بگیره. لذا پول مجازی، این عنوان با اینکه در نوشته ها گاهی دیده میشه، اینم عنوان کاملی نیست، چون هم عنوان پول درش ذکر شده و این اون رأی و نظری که معتقده اینها پول نیستند و کالا هستند را در بر نمیگیره. و دوم مجازی بودن، خب مجازی بودن یه عنوان عام نیست، این چه بسا بر پول الکترونیکی هم قابل اطلاق باشه. یا مثلا پول شفاف، خب این عنوان هم شاید صحیح نباشه، برای اینکه مسئله شفافیت باید ببینیم آیا واقعا جزئی از ماهیت این پدیده است یا جزء آثار اونه، یا اساسا با شفافیت منافات داره از یک جهت. بله، در رمز ارزها از یک جهت شفافیت وجود داره و اون این که این پول چون در اختیار بانک نیست، بانک نظارتی روش نداره، فعل و انفعالی روش انجام نمیده، همه چیزش عیان و در مرعا و منظر طرفین مبادله است، هیچ دخل و تصرفی از ناحیه یک نهادی و اون مرکزیتی که در امور اقتصادی وجود داره اینجا نیست، از یک جهت شفافیت وجود داره، اما از یک جهت یکی از ابزارها و راه‌های پولشوییه. پولشویی درست نقطه مقابل شفافیته. الان بسیاری از باندهای، حالا این جزء اشکالاتی هم هست که نسبت به این مطرح میکنن که حالا ما بعداً مطرح خواهیم کرد، یعنی یه سری اشکالاتی رو به رمز ارزها مطرح میکنن، اشکالات فقهی، یه سری آثار منفی اجتماعی، اینا جزء معایب و آثار منفی این هست که برخی به واسطه اون مثلا حکم به ممنوعیتش کردن. اینا رو حالا انشاءالله بعدها دربارش سخن خواهیم گفت. پول شفاف هم نمیتونه یه عنوان درست و کاملی باشه برای این رمز ارزها. به یه معنا همه عناوینی که کلمه ارز درش به کار رفته اون هم به نظر میرسه ناتمامه. ما الان خودمون عنوانی که اعلام کردیم اینجا رمز ارزها، فقه رمز ارزهاست، ولی آیا اطلاق ارز بر چنین پدیده‌ای، بر چنین پولی، بر چنین کالایی آیا صحیح یا نه؟ این هم خالی از مسامحه و اشکال نیست، برای اینکه ارز در اصطلاح ارز به حضور شما اقتصادی ما به پول رایج کشورهای خارجی اطلاق میشه. شما الان در همه نوشته ها و مکتوبات و صحبت ها وقتی میخوان نرخ برابری پول ایران رو با پول رایج سایر کشورها ذکر بکنن میگن نرخ ارز. همه پولهای رایج در کشورهای دیگر رو اسمشو میذارن ارز. دلار امریکا، پوند انگلیس، ارز به حضور شما یورو، لیره، دینار، درهم، ریال، ریال سعودی مثلا. خب اینا همه عنوان ارز برش اطلاق میشه، پول رایج سایر کشورها. آیا این پدیده در بین کشورها یا در کشور خاصی رواج داره که ما عنوان ارز برش اطلاق بکنیم؟ این هم درست نیست. پس با این بیان اصطلاحاتی مثل ارز دیجیتال یا ارز رمز نگاری شده یا حتی رمز ارز که ما خودمون هم این رو ازش سخن گفتیم به خاطر اینکه این عنوان بالاخره مطرح شده و شیوع پیدا کرده، اینها هم خالی از مسامحه نیست. خب پول الکترونیک، پول مجازی، پول شفاف، رمز ارز، ارز دیجیتال، ارز رمز نگاری شده، خب اینا همه با نظر دقیق اگر مورد توجه قرار بگیره همه اینها به نظر میرسه مشکل داره. اگر بخوام یه عنوان صحیح برای این پدیده استفاده کنیم، شاید اونچنان که حالا من تصور میکنم عنوان دارایی های دیجیتال، این که دارایی میگوییم این اهم از پول و ماله، هم پول رو در بر میگیره هم مال رو، هم کالا رو، هم پول و هم کالا. دارایی یعنی چیزی که ماله، مالم اهم از پول و کالاست. این حالا البته باید دربارش بحث کرد، چون دقیقاً شناخت موضوع در استنباط و استنتاج حکم شرعی تأثیر داره. اینکه این پول باشد یا کالا باشه، تازه اگر پول باشه درباره حقیقت پول انظار بسیار مختلفه که ما این رو هم حتما باید در بحث بگنجانیم، یعنی دربارش بحث کنیم. که جزء مقدمات بحث ماست که اصلا حقیقت و ماهیت پول چیه، اصلا پول حقیقتش چیه. این خیلی مهمه. این که مثلا فرض بفرمایید در بحث مهریه ازدواج این مسئله مطرحه که اگر کسی 50 سال قبل 10,000 تومان را مهر خانومش کرده، الان که میخواد ادا بکنه خب همون 10,000 تومان رو باید بده. مشهور همینو میگن. اما برخی عقیده دارند که 10,000 تومان به عنوان پول این نماد یا عرض به حضور شما مظهر قدرت خرید مردم، مثلا حقیقت پول رو همون میدانن، نه ما به ازایش که مثلا طلا و نقره است. حالا من الان وارد این بحث نمیخوام بشم، حقیقت پول و مبنایی که در این بین انتخاب میشه آثار فراوانی در ابواب مختلف فقهی دارد، در باب قرض، در باب نکاح، در باب عرض به حضور شما هبه، در باب دیون مختلف، در ضمانات، خیلی آثار مهمی داره. حالا ما در آینده انشاءالله درباره حقیقت پول هم باید بحث بکنیم. پس عنوان دارایی یا به تعبیر بعضی مال دیجیتال، دارایی دیجیتال، این عنوان در برگیرنده عرض به حضور شما همه انظار هست. خب مسئله دیگر که اینجا بسیار تعیین کننده است اینه که آیا ما کلمه دیجیتال را واجد اون جهت رمز نگاری که بسیار در این پدیده برجسته هست میشه یا نه، واجد اون هست یا نه. اگر ما گفتیم این کلمه در طبع خودش اون جهت رمزنگاری را واجد است، خب میتونیم بگیم دارایی دیجیتال. اگر بگیم این اشاره صریح و روشنی به این بعد یعنی رمزنگاری ندارد، باید بگیم دارایی رمزنگاری شده. این اجمالشه ها، حالا حقیقتش نیاز به بحث داره. این دارایی رمزنگاری شده یا دارایی دیجیتال میتونه یه عنوانی باشه برای این موضوع، برای این پدیده جدید. پس در بین عناوینی که برای این موضوع شهرت پیدا کرده، اون عنوانی که به یه معنا گویاتر، جامعتر، کاملتر و کم نقصتره، همین عنوان دارایی های یا دارایی دیجیتال یا دارایی رمزنگاری شده، این موضوع بحثه. بالاخره یه دارایی وجود داره، یه پولی وجود داره، یک کالایی طبق برخی از انظار وجود داره که با این مبادله صورت میگیره یا اصلا خودش مورد معامله قرار میگیره. میخوام ببینیم این صحیح هست، جائز است یا نه. شرعاً میشه با این وسیله مبادله کرد یا نه، شرعاً خود این میتونه مورد معامله قرار بگیره یا نه.
حالا
این پدیده به عنوان یه پدیده نوظهور که شاید 13-14 سال بیشتر از عمر اون نمیگذره و در این مدت 13-14 سال به سرعت رشد کرده و حتی شاید مثلا گردش مالی حول این رمز ارزها، حالا ما گاهی ناچاریم با همون لسان مصطلح حرف بزنیم، گردش مالی این چیزی حدود نزدیک 150 میلیارد دلار تا 200 میلیارد دلار خیلیه. این یه چیزی که حالا تو این 13-14 سال به اصطلاح پا به عرصه گذاشته و البته برخی حالا این حالا مال مثلا شاید بیت کوین فقط باشه، ارزهای دیگر یا رمز ارزهای دیگر هم هستن که حالا اونا دو سه تاشون شهرت دارن، بقیهشون هم که حالا هنوز شهرت پیدا نکردن. این از زمان تولدش تا حالا 13-14 سال، البته حالا قبل از اون ممکنه اشاراتی مطالبی در گفته های برخی بوده، اما عملا این 13-14 ساله که مثلا این دو سه سال اخیر که خب در ایران هم به سرعت رواج پیدا کرده. حالا ما به عنوان یک پدیده نوظهور که داره نقش مهمتری را در اقتصاد بازی میکنه، بالاخره موضع فقه را باید معلوم بکنیم. کشورهای مختلف، این بحث امروز ما در حقیقت یه مقدمه ایست برای ورود به بحث، کشورهای مختلف درباره این پدیده مواضع مختلفی گرفتن. حالا من نام برخی از کشورها رو میبرم تا عرض به حضور شما معلوم بشه. حالا اینجور نیست که همه دنیا این رو پذیرفته باشن، به رسمیت شناخته شده باشه. بعضی از کشورها این رو منع نکردند، هرچند عرض به حضور شما خود اونها هنوز در معاملاتشون از اون استفاده نمی کنند. یعنی نهادهای رسمی شاید هنوز رو به این نیاوردن، ولی این یه شیوه قانونی به رسمیت شناخته شده است، اینو یه پول قانونی می دونن. مثلا ژاپن عرض به حضور شما این رو به عنوان یه پول قانونی به حساب آورده و کسی که از معاملات مربوط به بیت کوین کسب درآمد بکنه، این رو به عنوان یک سود مشمول مالیات قرار داده. میگه این باید مالیات بر درآمد سرمایه محسوب میشه و باید داده بشه. در آلمان این رو به عنوان یک ابزار مالی پذیرفتن و البته برای اینکه از این ابزار مالی استفاده بشه کسب مجوز از سازمان نظارت مالی رو الزامی کردن. در کانادا عرض به حضور شما اینها چند تا کشورن که ممنوع نیست و این رو به عنوان یک به اصطلاح یکی از ابزارهای قانونی پذیرفتن، ولی پول رایج کشور نیست. بسیاری از کشورها هنوز این رو نپذیرفتن، ممنوع میدانند این رو. پاکستان، الجزائر، عراق، بنگلادش، مراکش، عربستان، مصر، یعنی بسیاری از کشورهای اسلامی، حالا من دیگه عرض به حضور شما یکی یک قوانینی که در این رابطه مسبب کردن رو نمیخواد بخونم. اینا هر کدام به یه جهتی این رو ممنوع کردن. عرض به حضور شما، مثلا در مصر که این رو منع کردن، جهتش رو ریسک بالای این نوع پول ها دانستن و هشدار دادن که هیچ مبادله‌ای نباید بر اساس این مال یا پول صورت بگیره. البته چون نوعاً این رمز ارزها با بیت کوین آغاز شده، لذا به صراحت نام این نوع خاص از رمز ارز در قوانین این کشورها ذکر شده، ولی خصوصیتی نداره. برخی از کشورها هیچ موضعی در این رابطه اتخاذ نکردن که منع باشه یا جواز. از جمله این کشورها انگلستان که عرض به حضور شما هیچ قانون مشخصی در این رابطه ندارن و معلوم نکردن که بالاخره این جایزه یا نه، هیچ بیانیه رسمی ندادن، اما برخی از مقررات و قوانین مربوط به خرید و فروش بیت کوین یا مقررات مربوط به سازمان اخذ مالیات، این رو درآمدهای حاصل از این رو مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده دانستن. حالا در کنار این خودشون هم دارن یه رمز ارز داخلی ایجاد میکنن که جایگزین این رمز ارزهای مشهور و رایج باشه. مثلا عمان، برزیل، یونان، اینها ممنوع نکردن، در این حال هشدار دادن مراقب ریسک های مربوط به این نوع مبادلات باش. در ایران عرض به حضور شما طبق مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی در اردیبهشت 1397 استفاده از رمز ارزها را توسط کلیه مؤسسات مالی از جمله بانک ها و مؤسسات اعتباری ممنوع کرده. صریحا استفاده و خرید و فروش بیت کوین و بقیه ارزهای دیجیتال ممنوع شده و گفتن هیچ یک از مؤسسات مالی، هم از بانک ها، صرافی ها، هیچ کدام نباید این کار رو انجام بده. اما نسبت به سایر بخش ها چیزی نگفته، نگفته مردم حق ندارن این کار رو بکنن. میگه مؤسسات مالی و صرافی ها از این ابزار مالی نباید استفاده کنن. عرض به حضور شما، اما در مصوبه هیئت دولت در مرداد 1398 استفاده از رمز ارزها را تنها با قبول خطرپذیری و ریسک از سوی طرفین معامله، متعاملان، امکان پذیر دانسته و البته گفته خسارتها و زیانهایی که اونها در این بین متحمل میشوند مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نیست. در مبادلات داخل کشور هم گفتن کسی حق نداره از این نوع پول استفاده بکنه. بله، اگر بخواهن این رمز ارزها رو استخراج کنن در مبادلات خارجی، این باید از وزارت صمت یعنی صنعت معدن و تجارت مجوز بگیرن. لذا در ایران نمیتوانیم بگیم منع کلیست، نه جواز کلی. در بخش هایی این ممنوعیت وجود داره، در بخش هایی هم حداقل بدون داشتن هیچ ضمانت و حمایتی، اون هم در حوزه مبادلات خارجی جایز دانسته شده. البته در این بین موضع علمای اسلامی مهمه. حالا این موضع کشورهاست، علمای اهل سنت و علمای شیعه ببینیم در این رابطه چه موضعی گرفتن. اینا در حد ارائه یک گزارش اجمالی از عنوان موضع کشورها، موضع عالمان شیعه و سنی است. اینا مقدمه است که حالا انشالله ما وارده و الان وقت گذشته نظر علمای شیعه و سنی رو انشالله اجمالا فهرستوار، اون هم نه حالا فعلا استدلالی رو بعد بحث میکنیم. و بعضی امور مرتبطه با این مسئله که ناکی از اهمیت این موضوع، این هم انشالله عرض کنیم. نه اون اصلا یه ماهیتن یه چیز دیگه است. بله اون اصلا یه چیز دیگه است. آیون پس فردا که تعطیله میشه سه شنبه آینده این بحث رو ما دنبال میکنیم. شنبه همون بحث نکاح رو انشالله دنبال خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.